بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در جلسات گذشته شنیدید که در مدت 6 ماهی که بین مدینه تا کربلا سفر وجود مبارک حضرت سید الشهدا طول کشیده، در این 6 ماه امام با سخنرانی، با نوشتن نامه، با فرستادن پیک تا لحظات آخر عمرشون بعد از ظهر روز عاشورا در صدد بودن که مردم رو به مجموعه از نعمتهای معنوی پروردگار آگاه کنن، توجه بدن. شاید این آگاهی دادن، این توجه دادن، این متذکر شدن نعمتهای معنوی پروردگار باعث بشه اهل غفلت بیدار بشن، گمراهان راهنمایی بشن، نادانان اهل معرفت بشن. البته پیغمبران خدا و ائمه طاهرین به این حقیقت توجه داشتن که حتی اگر در یک زمان طولانی یک نفر از کفر به ایمان برگرده، از ضلالت به هدایت برگرده، از نادانی به علم برگرده، می‌ارزه که این همه زحمت متحمل بشن. عیبی نداره آدم 1000 تا نامه بنویسه، 10 تا پیک بفرسته، سخنرانی های متعدد بکنه، گرچه برای نجات یک نفر باشه، ارزش داره. هم برای هدایتگر ارزش داره و هم برای هدایت شونده. برای هدایت شونده ارزش داره، برای ابد از عذاب دردناک قیامت و از اضطراب و آشوب ناامنی دنیا نجات پیدا میکنه. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن، کسانی که اهل ایمان بشن، کسانی که عمل صالح انجام بدن. قرآن می فرماید امنیت برای اونها خواهد بود، هم امنیت باطن در دنیا و هم امنیت خاطر در قیامت و نجات از عذاب دردناک. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله. اما برای هدایتگر هم تجارت بسیار سودمندیه. امیرالمومنین از قول پیغمبر اسلام نقل میکنه، میفرماد وقتی که من رو مأمور کردن برم یمن برای بیان معارف الهی و بیدار کردن مردم، تا بیرون مدینه پیاده به بدرقه من آمدن و وقت خداحافظی به من فرمودن لئن یهدی الله بکر رجلن کنه، بیشترم نه. حالا بری در کشور یمن در میان چند هزار جمعیت سالهام بمونی، دین خدا رو تبلیغ بکنی، زحمت بکشی، رنج ببری، یه نفر هدایت بشه. برای تو از اون چه که آفتاب بر او میتابه و از او غروب میکنه بهتر. این ثواب هدایت یک نفر. و حرکت امام هم هیچ فلسفه‌ای به جز هدایت گمراهان نداشت، هیچ فلسفه‌ای به جز بیدار کردن غافلان نداشت، هیچ فلسفه‌ای به جز به اصلاح آوردن فاسدان نداشت. و این نیاز به این داشت که امام مردم رو متذکر نعمتهای الهی بکنه، بیدارشون بکنه که چه گوهرهای گرانبهایی خداوند مهربان در اختیار شما قرار داده و شما انصاف اقتضا میکنه که قدردان این نعمتها باشه. یکی از نعمتهایی که امام چه در نامه هاشون چه در خطابه هاشون مردم رو به اون توجه دادن، نعمت نبوت پیغمبر اسلام بود. این نعمتی که در حقیقت شجره طیبه پروردگار در کره زمین بود. ضرب الله مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابتون و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین. پیغمبر اکرم در روایاتی که شیعه و سنی نقل میکنن از وجود مبارک خودشون تعبیر به شجره کردن. در دعای ندبه هم این تعبیر هست، این متن روایتی که در این دعا اومده، انا و علی من شجرتن واحده. این شجره که پیغمبر می فرماید همین شجره طیبه قرآنی است که در سوره مبارکه نورم آمده که این درخت درخت مبارکه، مبارکتن لا شرقیت ولا غربیه، نه از قبیل درختایی که در شرق زمین رویده نه از قبیل درختایی که در غرب زمین، بلکه این درخت ملکوتیه و یه دونش فرع و حافظ سما، شاخ و برگش در همه آسمان ها پخش و اصلها ثابت، ریشش هم پایدار، میوش هم دائمیه، توتی اکلها کلهین. یعنی اگر مردم پیوند به نبوت بخورن، در حقیقت پیوند به شجره مبارکه، به شجره طیبه خوردن و از این پیوند سود دائم و همیشگی نصیب اونها میشه. یه زندگی پاک در دنیا پیدا میکنن به تعبیر قرآن، حیات طیبه، و یه زندگی ابدی همراه با انواع نعمتها در آخرت پیدا میکنن و بدون ارتباط با نبوت که چنین نعمتهایی در دنیا و آخرت برای انسان حاصل نمیشه. حالا در این زمینه من چند تا آیه قرآن براتون قرائت بکنم که خیلی مهم. این آیه در سوره مبارکه احزاب که خداوند متعال سود وجود پیغمبر رو داره بیان میکنه که این مرد در میان شما چه منفعتی داره برای شما. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. به سود شما مردم در وجود این پیغمبر سرمشق نیک قرار داره، ایمانش برای شما سرمشق، عملش برای شما سرمشق، اخلاقش برای شما سرمشق، منشش، روشش، برخوردش با دیگران برای شما سرمشق. شما اگر مشق زندگیتون رو از روی این سرمشق بنویسید، با قلم ایمان به یک امید زنده مثبت به رحمت پروردگار عالم خواهید رسید که امید شما جواب میده به شما. آخه خیلی امیدها جواب نمیده. ما حالا بیشینم امیدوار بشم، آرزو بکنم هر چی طلا در دنیاست بیاد دست من، این امید من جواب نمیده به من. این امید یه امیدیه که در وجود من همیشه خودش هست، محصولش نیست و اینجور امید آدم رو دوچار حسرت هم میکنه، دوچار اندوه هم میکنه. یعنی همش آدم غصه داره که چرا این امیدی که داره نمیرسه به محصول امیدش. یا حالا یه نفر امید داشته باشه که به حکومت نصف زمین برسه، خب این امید یا امید واهی یا این امید جواب نمیده، انقدر مانع در راه اون امید و این امیده که گاهی آدم تمام عمرش هم خرج بکنه اون مانع در راه امید رو نمیتونه برطرف بکنه. یا یه نفر به قول خود پروردگار که نه عمل داره، نه اخلاق داره، نه سلامت نفس داره، نه درستی داره، نه از ارزش‌ها بهره داره، به رحمت من امید ببنده، این امید جواب نمیده. حالا فردای قیامت هم به پروردگار بگه من تو دنیا دائم به تو امید داشتم که اگر بی نماز وارد محشر شدم، اگه بی دین وارد محشر شدم، اگه لائیک وارد محشر شدم، اگر با پرونده خالی وارد محشر شدم، تو به من لطف کنی، تو به من محبت بکنی. پروردگار جواب میده این امید تو غلط بوده، این امید تو نادرست بوده. ولی اگر انسان مشق زندگی رو از روی این سرمشق الهی بنویسه و در حرکات و سکنات و رفتار و کردار و منش و برخورد اقتدای به پیغمبر بکنه و بعد از این اقتدا به خدا امید ببنده، قطعاً این امید جواب خواهد داد. فردای قیامت آدم به خدا بگه من به پیغمبرت اقتدا کردم به امید نجات، میگن بله امیدت به جا بوده و الان در نجات به روی تو بازه. یا من اقتدا کردم به امید رحمت تو، میگن درسته امیدت، رحمت ما برات مهیا و برات حاضر. اگر یه دانشجو، یه محصل به امید این که در آینده استاد بشه، در آینده دانشمند بشه، در آینده مخترع بشه، بیداری بکشه، زحمت بکشه، بنویسه، حفظ کنه، بخونه، شرکت در کلاس بکنه، این امیدش در آینده جواب خواهد داد. اما یه جوون بیار بیکار امید ببنده که در آینده رئیس مهمترین بیمارستان باشه و یه روزم علم طب نخونه، خب این امیدش جواب نمیده. کدوم بیمارستان راش میدن؟ برای رفتگری هم راش نمیدن. یه کسی رو پیغمبر دید تو مسجد، خیلی چهرش در هم بود، گرفته بود، ناراحت بود. رسول خدا فرمود چته؟ عرض کرد یا رسول الله امروز نشسته بودم در باره عاقبت خودم فکر میکردم. یکی از فکرهای پرارزشه، یکی از اندیشه های پرقیمت که آدم با توجه بشینه عاقبت خودش رو فکر بکنه. این عاقبت اندیشی نیرو به انسان میده برای فعالیت مثبت. فکر میکردم در عاقبتم به این نتیجه رسیدم که اگر قیامت من اهل نجات باشم شما را نخواهم دید. چرا؟ چون من یه آدم معمولی اومدم مدینه، مسلمون شدم، یه نمازی، یه روزه، یه حجی، یه جهادی، عمل من کجا، ایمان من کجا و عمل و ایمان شما کجا؟ جای من با جای شما در بهشت فرق میکنه. من فکر میکنم اگه یه وقتم به ما اجازه بدن بیایم شما رو زیارت بکنیم، یه چند میلیون سال باید را بریم اگر بذارن. خود این منو غصه‌دار کرده که من در بهشت در مقامی نیستم که تو رو ببینم، ولی امیدوارم به زیارت تو. ولی آیا به این امیدم میرسم؟ و اگه منو ببرن دوزخ که دیگه مبتلای به ندیدن شما میشم برای ابد، خود اینم یه عذابیه برای من، چیکار کنم یا رسول الله؟ این آیه نازل شد که بهش بگو این امید که برخواسته از ایمان و عمل جواب میده. اینجور نی که وارد قیامت بشی پیغمبر منو نبینی، نه اینکه ایشونو میبینی. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، همه پیغمبران رو میبینی و صدیقین، همه صدیقین رو میبینی و شهدا، همه گواهان رو میبینی و صالحین، همه خوبان رو هم میبینی. چجوری میبینی؟ فاولای کمال از این هست، با اونا خواهی بود، نه اینکه جات سوا باشه بعد یه میلیون سال بگی اجازه میدین ما بریم یه لحظه ابی عبدالله رو ببینیم و برگردیم. معیت با اونا برقرار میشه. ظاهرن سوال میکنن که آیا قیامت ما زن و بچه هامونم میبینیم، پدر مادر هامونم میبینیم؟ یکی در سوره رعد، یکی در سوره مؤمن، پروردگار جواب داد و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. اگر زنان شما اهل ایمان باشن، پدران شما اهل ایمان باشن، اولادای شما اهل ایمان باشن، پس قیامت دور همین با همین. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی، مال دشمنانه نه مال دوستان. این آیه مال همینی. ما یه جا در قرآن داریم که انسان از برادرش فرار میکنه، از پدر و مادرش فرار میکنه، از رفیقش فرار میکنه، از دایه‌ای که شیرش داده فرار میکنه. اما یه جا هم در قرآن داریم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینا با زنان شایستشون، با پدر مادرشون و با بچه‌هاشون همه یک جا جمعن. ظاهراً روایت رو همه نقل کردن که پیغمبر به امیرالمومنین فرمود قیامت منبری از نور قرار میدن، من رو دعوت میکنن میرم بالای منبر که اولین و آخرین منو میبینن وقتی رو منبر قرار میگیرم، و وقتی که روی منبر قرار گرفتم تو رو صدا میزنم که بیای بالای منبر، دخترم فاطمه رو صدا میزنم، حسن و حسین رو صدا میزنم، امامان بعد از حسین رو صدا میزنم، 14 نفر ما که کنار منبر دور هم جمع شدیم، بعد کل شیعیانمون رو صدا میزنیم. اونا هم هر جای محشر قرار دارن، همه حرکت میکنن میان کنار منبر، من از جلو، بعد من علی جان، تو و زهرا و ائمه، پشتر اونام شیعیانمون، هر جا خدا ما رو برد همه رو با هم میبریم. این فرار مال اهل ایمان نیست. اهل ایمان قیامت دنبال هم دیگه میدونن، دنبال هم دیگه میگردن، کنار هم دیگه قرار میگیرن، جمعشون جمعه، با هم دیگه هستن. فرار مال بیدیناست، مال گناهکاران حرفه‌ای. کسی که به پیغمبر اقتدا بکنه به امید رحمت خدا، لمن کان یرجو الله، این امیدش جواب میده. اما در غیر اقتدا اگه آدم امید ببنده، امید جواب نمیده. من این روایت رو در نوشته های اهل تسننم دیدم، شیعه هم که نقل کرده، کتابایی هم که روایات سنی و شیعه رو با هم دیگه یه جا جمع کردن، اونا هم نقل کردن. که تو مسیر کربلا به شام، کاروان میرسه به نزدیک یه شهری، غروب وارد شهر نمیشن، پیاده میشن، چون باروبونه هم داشتن، چادر داشتن، آشپزخونه داشتن، مجهز بودن. اهل بیت رو یه طرف قرار میدادن، اهل بیت که هر جا پیادهشون میکردن مشغول عبادت و ذکر و مناجات بودن و با دشمنم اصلا حرف نمی زدن، محلم نمی زشتن. نشستن و چادرها رو سر پا کردن برای آشپزخونه خودشونم، هوا خوب تابستون بود، آزاد بود، نشستن تو فضای باز و یه درخت تنومند قدیمی بود که سر بریده ی حضرت حسین رو در آوردن و گذاشتن وسط شاخه های اون درخت که ابتدای تنه درخت بود. نوشتن یا با گوششون شنیدن این رو، یا دیدن که به اون دیواری که بیرون شهر بود نوشته شد. هر دو رو نوشتن. بالاخره داستان اتفاق افتاده. حالا به دو جور روایت میکنن. بعضیا روایت کردن که گوش لشگر شنید، البته لشگر کلشون نبودن، یه شاید 200 نفری بودن که اینا رو سوا کرده بودن کوفه، مأموریت داده بودن اهل بیت رو ببرن شام، یا گوش اینا شنید و یا با چشمشون دیدن که رو دیوار نوشته شد اترجو امتون قتلت حسینن شفاعت جدهی یوم الورود. این امتی که جمع شدن، این گروهی که جمع شدن حسینو کشتن، اینا امید به شفاعت جدش دارن. این امید جواب میده. این امید، امید درستیه. همه امیدا درست نی، همه آرزوها درست نی. ما یه مقدار خودمون جامعه شیعه باید دقت بکنیم در آیات قرآن و روایات، ببینیم چه امیدی جواب میده به آدم و چه امیدی جواب نمیده به آدم، چه ناامیدی جواب میده، چه ناامیدی جواب نمیده. خیلی از ناامیدی ها خطرناکه و نباید آدم به خودش راه بده. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. نباید از خدا ناامید بشه آدم، چون ناامید نمیشن از رحمت خدا مگر کافران. ولی حالا هم که آدم میخواد به خدا امید ببنده، باید این امیدش متکی به ایمان و عمل باشه. انت ارحم الراحمین، اما فی موضع العفو و رحمه. خدا ارحم الراحمین هست، اما امام باقر در این دعای افتتاح میگن فی موضع العفو و رحمه بی جا ارحم الراحمینه. بی جا که ارحم الراحمین نیست. اگه بی جا ارحم الراحمین باشه که خب قیامت جهنمی ها رو میرزه تو جهنم، اینا هم عربده میکشن، آی سوختیم، آی ناراحت شدیم، خدا میگه خب آتیش خاموش شو و همه نجات پیدا بکنن. این ارحم الراحمینی بی جاست که حضرت رضام در مجلس مأمون به این مسئله اشاره جالبی دارن که از اقوامشون فساد کرده بود، گناه کرده بود، مأمورین مأمون دستگیرش کرده بودن و بردنش تو بارگاه مأمون، امام هشتم هم نشسته بودن. حضرت فرمودن تو که قوم خیش ما هستی، رفتی کار بد انجام دادی، کار زشت انجام دادی، حالا مأمورین مأمون دستگیرت کردن و بردنت، واقعا فکر کردی که به خاطر اینکه وابسته به خاندان طهارتی، مثلا جزء ساداتی و قوم خیش پدر من موسی بن جعفری، حتما امیدم داری که به خاطر این وابستگیت و قوم خیش بودنت با موسی بن جعفر خدا قیامت نجاتت بده. بعد حضرت فرمودن پدرم موسی بن جعفر با اون همه عبادت، اخلاص، نیکی، نیکوکاری، خدا او رو قیامت ببره بهش، جناب عالی هم که اهل گناهی و حرفه‌ای هم گناهکار هستی، تورم ببره یه تخت رو به رو موسی بن جعفر بزنه، تورم اون رو تخت بشونه. این از عدالت خداست که یه کسی یه عمری جون بکنه در عبادت بره بهش، یه کسی هم یه عمری کیف گناه بکنه اونم بره بهش. این درسته؟ خدا ارحم الراحمینه، اما فی موضع العفو و رحم، جایی که جا داشته باشه. و اشد المعاقبین، از همه انتقام گیرندگان و عذاب کنندگان خداوند متعال سخت گیرتر، اما فی موضع نکال و ندمه، نه همه جا. همینجوری چوب انداز عذاب به مردم نازل بکنه، نه. و اشد المعاقبین فی موضع نکال و نغمه، این به جا مصرف شدن رحمت و عذاب صفت پروردگار عالمه، به جا مصرف شدن. خوب ما همه چیمون به جا باشه، اگر امیدوار میشیم به جا امیدوار باشیم، اگر ناامید میشیم به جا باید ناامید باشیم. ما باید از یهود و نصارا ناامید باشیم که به ما خدمتی بکنن، یا به ما رحمی بکنن، یا به ما کمکی بدن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارا اولیاء، یعنی ناامید باشیم، خیال نکنین تو کشوراشون برین سفیر بفرستین، باهاشون نشست و برخاست بکنین، روز تنهایی به داد شما برسن یا روز جنگ به داد شما برسن یا رحمی به شما بکنن. از دشمن باید کاملا ناامید باشین، ناامیدی به جاست. از دوست نباید ناامید باشین، ناامیدی بی جاست. به دشمن نباید امید ببندین، این امید بی جاست. با ایمان و عمل به خدا امید ببندید، این امید به جاست. خب لمن کان یرجول، اقتدای به پیغمبر با امید به رحمت خدا درست، این امید جواب میده. ولی یوم الاخر، و کسی که امید به آخرت آباد داره با اقتدای به پیغمبر، این امید به آخرت آبادم جواب میده. درست، هر کی به پیغمبر اقتدا کنه آخرتش در طول آخرت پیغمبره. ذره ذره کندرین عرض و سماس جنس خود را همچو کاه و کهرباست. نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. وقتی ما به پیغمبر اقتدا بکنیم چرا آخرت آبادی رو امید نبندیم؟ و ذکر الله کثیرا، و اگر واقعا دلتون میخواد همیشه یاد خدا باشین، به پیغمبر اقتدا بکنید که من این یاد همیشگی رو به مزد اقتدای به پیغمبر در دلتون جلوه بدم، زنده کنم این یاد رو، این یاد رو. یه لحظه یاد خدا بودن، جذبتون من جذبات الرحمن افضل من عبادت الصقل. یاد خدا باشه آدم. اونایی که یاد خدا خیلی کارا رو نمی کنن و از دستشونم بر نمیاد اون خیلی کارا رو انجام بده، اونایی که یاد خدا، تقلب نمی کنن، ظلم نمی کنن، خلاف نمی کنن. و اونایی که همیشه یاد خدا، همیشه قرآن مجید میگه وجودات بسیار پرمنفعتی هم. با خدا زندگی کردن بهترین زندگی. این نعمت رو امام حسین تو این 6 ماه مرتب متذکر شدن، نعمت نبوت پیغمبر، که چه سودهایی در این نبوت. البته این سودها به شرطی به انسان میرسه که انسان اقتدای به پیغمبر. اما اگر اقتدا نکنه، خب مثل بقیه مسیحی ها و یهودی ها و لائیک ها هیچی گیرش نمیاد، گرچه به اسم مسلمون باشه. سیعتی زمانون علی الناس لا یبقا من الاسلام الا اسمو. یه عده اسمی مسلمانن، رسمن مسلمان نیستن. اسم مسلمونی که باعث نمیشه به اشتباه اون عظمت در اختیار من قرار بگیره. چقدر سعدی اینجا جالب میگه، نابرده رنج، کسی که هیچ زحمتی نکشید گنج میسر نمیشود. مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. میگن یه کشاورزی داشت میمرد، سه تا پسر داشت، پسراشو صدا زد گفت من یه چیزی میخوام به شما بگم و بیمیرم، به سودتونه، گوش بدین. گفتن بگو. گفت تو این زمینی که براتون ارث گذاشتم، این 10 هکتار، یه گنج بسیار پرقیمتی هست. ما که داریم میریم، اما شما بیاین. من جاشو نمیدونم. این زمین رو یه نیم متر یه متر زیر و رو کنید، به اون گنج دست پیدا بکنید. پدر مرد، 3 تا داداشم خیلی خوشحال، گفتن حالا ما 2 ماه این زمین رو زیر و رو کنیم و بذر بکاریم و بعد آب بدیم و چقدر بیداری بکشیم و بعد درو کنیم، آیا بازارش خوب باشه خوب نباشه، چیزی گیرمون بیاد، خدا پدر بابامونو بیامرزه. ما زمین رو میکنیم، اون گنج رو به دست میاریم، تقسیم بکنیم، هر کدوممون تریلیاردر میشیم، دیگه کاری به کار زمین نداریم. فصلی که همه زمین ها رو بیل می زدن، اینا هم اومدن شروع کردن به کاویدن زمین مثل بقیه. تمام 10 هکتار رو زیر و رو کردن، گنجی گیر نیمد. خاکای زیر همه اومد رو، خاکای رو همه رفت زیر، یک آفتاب حسابی خورد این خاکا، قدرت گرفت، نیرو گرفت. گفتن حالا گنج رو پیدا نکردیم، این همه زحمت کشیدیم، حالا بکاریم. تخم پاشیدن، آخرای بار که شد اومدن دیدن زمینشون از همه زمین ها بهتر محصول داده. تازه فهمیدن باباشون چی گفته، که گنج در زحمت بیشتر بوده و هر سال اگه محصول این زمین رو 10,000 تومن می فروختن، حالا امسال 50,000 تومن فروختن، چون بیشتر بود. پس به پیغمبر اقتدا بکنید، امید به خدا و به قیامت آباد و به ذکر کثیر ببندید. این امید با این اقتدا حتما جواب میده. حرفم تمام. یه توجهی به حریم ملکوتی و معنوی حضرت حسین داشته باشه. خیلی عجیبه که روایات فراوانی نوشتن کسانی که به کربلا نرسن و حضرت حسین رو زیارت کنن، از هر کجای کره زمین زائر حساب میشن، انگار با پای پیاده از شهرشون رفتن کربلا و رفتن تو حرم و زیارت کردن. و این خصوصیت رو من برای هیچ امام دیگه ندیدم. معمولا زائر هر امامی رو به اون کسی میگن که پاشه بره، غیر ابی عبدالله. شما شام تو خوردی، میخوای بخوابی، رو تو میکنی به طرف قبله یه سلام میدی، شما میشی زائر. ولی ائمه دیگه نه. این خصوصیت مالیش. السلام علیک یا ابا عبدالله، فعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهدانا واغفر لموتانا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم.